با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که احتمال می رود در زمستان امسال میزان بارندگی در افغانستان کاهش یابد. به گفته این سازمان، چنین وضعیت می تواند تاثیرات جدی بر بخش زراعت، منابع آب و امنیت غذایی بگذارد. در گزارش 3 ماهه سازمان خوراک و زراعت ملل متحد آمده که از ماه دسامبر سال گذشته تا پایان فوریه امسال رطوبت خاک پایین بوده، زیرا بارندگی کافی صورت نگرفته. بر اساس این گزارش، میزان ذخایر برف در مناطق کوهستانی در 25 سال گذشته به پایین ترین سطح خود رسیده که این موضوع نگرانی ها را در باره کمبود آب برای آبیاری در بهار آینده به ویژه برای دهقان گندم افزایش داده. این گزارش هشدار می‌دهد که ادامه خشکسالی می‌تواند کشت گندم للمی را به تأخیر بیندازد و میزان حاصل را کاهش دهد و چراگاه‌ها را تضعیف کند و به معاشی هم آسیب می‌رساند. اعتراضات مردم در 2 شرکت استخراج طلا در ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار به خشونت گرایید و گفته میشه که حداقل 5 تن کشته شدند. شمار از باشندگان محل در صحبت با رادیو آزادی از کشته شدن حداقل 5 تن و زخمی شدن 16 تن دیگر خبر دادند. همچنین در شبکه‌های اجتماعی در ویدیوهای منتشر شده منتسب به این اعتراضات چندین وسیله نقلیه در حال سوختن دیده میشه. جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک اعلامیه ادعا کرده که طالبان به جسد یکی از قماندانهای این گروه اهانت کرده. این جبهه گفته که همچون اقدامات طالبان را خلاف انسانیت و شریعت خوانده و آن را به شدت محکوم کرده و جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده. اما برخی از رسانه‌ها از قول این جبهه گزارش دادند که نیروهای طالبان جسد یکی از قماندان‌های این گروه به نام ظفر را در ولایت بغلان از قبر بیرون کشیده و سپس به آن تیراندازی کردند. ظفر و چند تن از همراهانش چند روز پیش با طالبان درگیر شده بود و سپس در یک منطقه کوهستانی گیر مانده بود و بر اساس گزارش‌های این عضو جبهه مقاومت از کوه لغزیده و جان باخته بود. فعالان حقوق بشر ایران ادعا می‌کنند که میگویند که در 9 روز گذشته حداقل 29 تن در تظاهرات کشته شدند که از این جمله تنها 2 تن آنها از نیروهای امنیتی بودند. هرانا، نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران، امروز در گزارش همچنین گفته که حداقل 68 تن از تظاهرات کنندگان نیز زخمی شدند و بیش از 1200 معترض در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. فارس، یک رسانه وابسته به نیروهای امنیتی ایران، ادعا کرده که حداقل 300 تن از نیروهای امنیتی ایران از جمله پرسنل پلیس و بسیجیان هنگام جلوگیری از تظاهرات زخمی شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل نمیتواند این آمار را تایید کند. معاون رئیس جمهور و وزیر نفت ونزوئلا روز گذشته رسما رئیس جمهور موقت این کشور سوگند یاد کرد. دلسی رودریگز بر اساس خبرگزاری رویترز توسط برادرش خورخه که رئیس مجلس ملی ونزوئلا سوگند یاد کرده. همچنان روز دوشنبه 283 قانونگذاری که در انتخابات ماه می گذاشته شده بود انتخاب شد و سوگند یاد کرد. این در حال است که نیکولاس مادورو، رئیس جمهور سرنگون شده ونزوئلا، روز دوشنبه در برابر اتهامات مربوط به مواد مخدر خود را بی‌گناه خواند. و اینکه قرار است امروز مقام‌های کشورهای اروپایی حامی اوکراین در پاریس با نمایندگان ایالات متحده دیدار کند تا درباره راه حلی که مدت هاست برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین دنبال میشه گفتگو کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، در این نشست نماینده 35 کشور حضور خواهند یافت. بر اساس گزارش ها، استف ویتکاف نماینده ویژه آمریکا و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از جانب آمریکا در این نشست اشتراک خواهد کرد. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی را بشنوین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نک مرورده دستان مدرس مضمونی کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هشتمتان در فصل ششم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب شاگردای عزیز، با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس های گذشته نداشته باشین، باز هم شاگردای عزیز یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای محلول های آبی، تیزاب ها و القلی ها. خب شاگردای عزیز، محلول های آبی، تیزاب ها و القلی ها چی بود؟ محلول های آبی، اسیدها و القلی ها شاگردای عزیز از نظر ویژگی های کیمیایی در رفتارها در آب چند دسته تقسیم میشه؟ به دو دسته، محلول های آبی اسید و محلول های آبی القلی. اسید خودش چی است شاگرد عزیز؟ اسیدها مواد هستند که در آب ایون هیدروژن با ایون پروتون تولید میکنه. این ایون ها باعث کاهش پی اچ محلول میشوه و یا هم میتونیم بگوییم که اسیدها محلول های اسیدی ایجاد میکنه. اسید میتونه به دو دسته تقسیم شود که اسیدهای قوی و اسیدهای ضعیف. مثلا شاگردای عزیز، HCl یا اسید کلوریک از شاگردای عزیز و یا هم اسید سلفوریک است و یا هم اسید نایتریک از شاگردای عزیز به طور کامل در آب چی میشه؟ ایونایز میشه و ایونهای H را زیادن چی میکنه؟ تولید میکنه. که اسیدها اسیدهای چی از شاگردای عزیز؟ قوی. ولی اسیدهای ضعیف که از شاگردای عزیز مانند اسید اسیتیک اسید است که اینها چی هستن شاگردای عزیز؟ اسیدهای بسیار ضعیف هستند که باز آنها شاگردای عزیز چی میکنه؟ بسیار چی از خاصیت های تیزاب قوی را در خود ندارن. محلول های القلی که از شاگردای عزیز باز مواد هستند که در آب ایون هایدروکساید را آزاد میکنه. این ایون ها در کل مسئولیت خاصیت چی را داره و شاگردای عزیز؟ در کل القلی محلول ها را داره. محلول های القلی معمولا شاگردای عزیز دارای پی اچ بیشتر از 7 است. مثلا شاگردای عزیز هایدروکساید سدیم را میبینیم و یا هم هایدروکساید پتاسیم را که از جمله القلی هایی هستن که در آب حل میشه و ایون چی را تولید میکنه؟ او اچ را. خب عزیزایم، این بود درس گذشتهتان. با امید که در درس گذشته هیچ مشکلی نداشته باشین، حال میایم بالای درس جدیدتان. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم که از صفحه 114 الا 128 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزایم، در اول میاییم بالای انواع تعاملات تیزاب ها و القلی ها. تعاملات زیاد شاگرد عزیز در ارگانیسم زنده یه صنعت و لابراتوار های کیمیایی صورت میگیرن که ما میتوانیم آنها را به اساس مشاهدات خود چی کنیم شاگرد عزیز؟ تحلیل کنیم که کدام نوع تعاملات صورت میگیرن. خب عزیزایم، تعاملات تیزاب ها و القلی ها که از شاگردای عزیز به تعاملات کیمیایی بین اسیدها و القلی ها اشاره داره. این تعاملات یکی از مهمترین مفاهیم کیمیا هست که در بسیاری از عملیه های کیمیایی و صنعتی کاربرد داره. خب شاگردای عزیز، وقتی ما میخواییم بالای تعاملات تیزاب و القلی صحبت کنیم، آیا شما تعریف تیزاب و القلی را یاد دارین؟ قسمی که در درس گذشته گفتیم شاگردای عزیز، ما گفتیم اسیدها مواد هستند که می تواند پروتون H مثبت را چی کنه؟ تولید کنه. و یا هم شاگردای عزیز، ما می تونیم بگوییم که اسیدها قادر هستند که ایون هیدروژن را در محلول چی کنه؟ آزاد کنه. مثلا شاگردای عزیز، هیدروکلوریک اسید را در نظر بگیرین یا سلفوریک اسید را که اینها چی هستن شاگردای عزیز؟ از اسیدهایی هستن که می توانن ایون هیدروژن چی کنه؟ آزاد کنه. القلی ها چی هست شاگردای عزیز؟ القلی ها مواد هست که می توانه پروتون را قبول کنه یا ایون هیدروکساید را در محلول آزاد کنه. مثلا شاگردای عزیز، سدیم هیدروکساید را در نظر بگیریم و یا هم کلسیم هیدروکساید که انواعی هست. چی هست شاگردای عزیز؟ اسیدها و همچنان شاگردای عزیز انواعی هست القلی ها هست. خب عزیزایم، حالا میایم بالای انواع تعاملات. شاگردای عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم که شاگرده عزیز در لابراتوارها که از در ارگانیزم زنده و در صنعت تعاملات بسیار زیاد صورت میگیره. از او خاطر ما میتوانیم نظر به مشاهدات خود تعاملات را به انواع مختلف تقسیم کنیم که یکی از آنها تعاملات ترکیبی آنها شاگرده عزیز. تعاملات ترکیبی قسمی که از نامش معلوم است شاگرده عزیز، دو یا چند ماده با هم دیگر ترکیب میشه، یک یا چندین ماده مختلف را چی میکنه شاگرده عزیز؟ تشکیل میده. مثلا شاگرده عزیز A جمع X مساوی به چی میشه؟ در نتیجه AX را به دست میاره. A یعنی شاگرده عزیز یک نوع مواد با X نوع مواد دیگر تعامل میکنه، AX را به دست میاره. مثلا شاگرده عزیز تعامل عناصر با اکسیژن، مثلا شاگرده عزیز آهن با اکسیژن را ببینین که چی میکنه شاگرده عزیز؟ آهن اکساید را میسازه. اینها چی میکنه شاگرده عزیز؟ با همدیگر تعامل میکنه. یک تعامل ترکیبی است. چرا؟ چون دو ماده با همدیگر تعامل کرده و یک ماده دیگر تشکیل داده. و یا هم شاگرده عزیز هیدروژن با اکسیژن که تعامل میکنه چی را میسازه؟ آب را. در این تعامل شاگرده عزیز دو غیر فلز با یک دیگر تعامل میکنه که هم اکسیژن و هم هیدروژن، هر دویش چی است شاگرده عزیز؟ غیر فلز. و یا هم اگر شاگرده عزیز ما ببینیم که فلزات با غیر فلزات تعامل میکنه، در این تعامل چی میشه شاگرده عزیز؟ ایون تولید میشه. مثلا سدیم با کلورین تعامل میکنه، سدیم چی را میسازه؟ کلوراید. در اینجا چی است شاگرده عزیز؟ یک ایون آزاد شد. خب شاگرده عزیز تعاملات ترکیبی چی بود؟ تعاملات ترکیبی عبارت از تعاملاتی بود که در اونجا دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشد، تعامل میکرد، در نتیجه یک و یا چندین مواد دیگر چی میکرد؟ تولید میکرد. خب عزیزایم، حالا میایم بالای تعاملات تجزیوی. که تعاملات تجزیوی چی است؟ تعاملات تجزیوی معکوس تعاملات چی است شاگرد عزیز؟ ترکیبی. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ زمانی که ما میگیریم یک ماده را به دو یا چند ماده دیگه تبدیل میکنیم، میبینیم شاگرد عزیز که معکوس چی است شاگرد عزیز؟ تعاملات ترکیبی. در تعاملات ترکیبی ما یک یا دو ماده را با هم دیگه یک جای میکردیم، یک ماده جدید را میساختیم. ولی شاگرد عزیز در تعاملات تجزیوی که از ما یک ماده را میگیریم و به دو یا چند ماده دیگه مختلف چی میکنیم؟ اون را تجزیه میکنیم. مثلا شاگرده عزیز شما چی است؟ سیماب اکساید میبینین. زمانی که در نتیجه حرارت تعامل میکنه، سیماب با چی را میسازه؟ اکسیژن را میسازه. که چی است شاگرده عزیز؟ یکی از تعاملات تجزیوی است. تعاملات تجزیوی بار اول در سال 1774 توسط پرستنی، یک مرکب سیما اکساید که از شاگرده عزیز امیال کخاندیم ایره حرارت داد، در نتیجه چرا با دستور شاگرده عزیز؟ سیما با اکسیژن. بیشتر از تعاملات که هر دو طرف معادله با همدیگه مساوی باشه، میتونه با همدیگه چی کنه شاگرده عزیز؟ از یک حالت به حالت دیگه تغییر کنه. خب عزیزایم، حالا میایم بالای تعاملات تعویضی دوگانه. که تعاملات تعویضی دوگانه چی است؟ در تعاملات تعویضی دوگانه که از شاگرده عزیز یک عنصر مایل کل مرکبات بیشتر عناصر با بیشتر عناصر مشابه چی است؟ تعویض میشه. تعاملات تعویضی بیشتر در محیط های چی صورت میگیره؟ آبی. A جمع B X در نتیجه چی را به دست میاره؟ A X جمع B. A جمع Y جمع B X در نتیجه چی را به دست میاره؟ Y X جمع B. خب شاگرده عزیز، تعاملات تعویضی دوگانه که از شاگرده عزیز در این تعاملات تعویض ایون های دو مرکب موقعیت یک دیگر در مولکول هایشان چی میکنه؟ تعویض میکنه. یعنی چی شاگرده عزیز؟ اینها که هستن امی موقعیت یک دیگه خود چی میکنه؟ با هم دیگه در تعامل تعویض میکنه. در نتیجه این تعاملات به نام تعاملات تعویضی چی یاد میشه؟ دوگانه تعویضی. خب عزیزان، با امید که تعاملات تعویضی یکگانه و دوگانه هر دویش یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب عزیزایم، حال میایم به عنوان بعدی ما که تشکیل رسوبات است. تشکیل رسوبات چی است شاگرده عزیز؟ آیا شما میدانید؟ خب شاگرده عزیز، تشکیل رسوبات با عملیه ای گفته میشه که تای آن مواد موجود در آب یا دیگر محیط ها به تدریج از حالت محلول خارج میشه و با صورت جامد در بستر یا سطح عمو جای چی میشه شاگرده عزیز؟ انباشته میشه. این عملیه میتونه در اثر تغییرات فیزیکی، کیمیایی و یا هم بیولوژیکی صورت بگیره. روسو بازگشت شاگرد عزیز به طور کلی در نتیجه چندین عملی مختلف تشکیل میشه. در اول مثلا شاگرد عزیز رسوب گذاری فیزیکی را در نظر میگیریم. در رسوب گذاری فیزیکی مواد که است حل شده به دلیل تغییرات فیزیکی مثلا تبخیر، کاهش حرارت یا افزایش غلظت به صورت ذرات جامد از محلول چی میشه؟ خارج میشه و به عنوان مثال مثلا دریاچه ها با دریاهایی که به دلیل تبخیر زیاد املاح موجود است در آب به صورت رسوب روی بسترها تعیین میشه. بیایم حالا به رسوب گذاری کیمیایی. زمانی که تغییرات کیمیایی باعث ترکیب مواد موجود در آب و تشکیل ترکیبات میشه که در آب حل نمیشه و تعیین میکنه، به عنوان مثال مثلا نظر میگیریم زمانی که دو ایون مختلف از طریق واکنش کیمیایی یک ترکیب نامحلول چی میکنه میسازه که در اینجا رسوب گذاری کیمیایی صورت میگیره. خب در عزیزایم رسوب گذاری بیولوژیکی چی رقم است؟ در این عملیه موجودات زنده مانند صدف ها و سایر موجودات دریایی که از تنشو کرده عزیز با ساختن اسکلت های اسکلتی یا سلیکاتی مواد را به صورت رسوبات چی میکنه؟ تعیین‌نشین میکنه. در نتیجه این عملیه را ما عملیه بیولوژیکی رسوب گذاری میکنیم. این عملیه های رسوب گذاری که از شاگرد عزیز در طبیعت باعث ایجاد ساختارهای محیط های مانند سنگ های رسوبی که شامل ماسه های سنگ ها، سنگ آهک ها و شل ها هستند چی میشه شاگرد عزیز؟ میشه و آنها را به وجود میارم. خب عزیزایم در کل میگه زمانی که یک ایون مثبت یکی از مواد تعامل کننده با ایون منفی مواد تعامل کننده دیگر یک جای شما مرکب جدیدی که با وجود میاد چی هست شاگرد عزیز؟ مرکب آن چی هست؟ مرکب رسوب کننده. خب عزیزایم حالا میایم به تعامل خنثی‌سازی که تعامل خنثی‌سازی چی هست؟ شاگرد عزیز تعامل خنثی‌سازی تیزاب ها و القلی ها و تشکیل نمک ها یکی از تعاملات چی هست شاگرد عزیز؟ تعویضی دوگانه بسیار مهم که ما یکی از شاخه های آنها را بر شما قبلا تشریح کردیم. شاگرد عزیز تعاملات تعویضی دوگانه بسیار مهم عبارت از تعاملات چی است؟ خنثی‌سازی تیزاب ها توسط القلی ها و برعکس آن است. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی خنثی‌سازی تیزاب توسط القلی که منجر به تشکیل نمک و چی میشه؟ آب. ببینید شاگرد عزیز هیدروژن کلراید با چی تعامل میکنه؟ با سدیم اکساید. در نتیجه چی را به دست میاره شاگرد عزیز؟ زمانی که آنها تعامل کنه در نتیجه سدیم کلراید و چی را به دست میاره شاگرد عزیز؟ اکسیژن شاگرد عزیز که در نتیجه ما میتونیم آنها را ببینیم. خب عزیزایم حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوالتون ای است که تعاملات تجزیوی تیزاب ها را چی کنین شاگرد عزیز؟ تشریح کنین. قسمی که ما قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز تعاملات تجزیوی عبارت از تعاملاتی است که معکوس تعاملات ترکیبی است. در تعاملات تجزیوی یک ماده یک جای میشه کار میکنه و یک ماده جدید را چی میکنه شاگرد عزیز؟ میسازم. خب عزیزایم حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تانی است که تعاملات خنثی‌سازی را تشریح کنین. سوال دومتان معرفه تریشن چیست و سی سازید. عزیزایم ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای تولید برق از تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم و امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگاسم مدرس مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هشتمتان در فصل ششم کیمیا. خب عزیزان امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بده. خب عزیزان قسمی که هر روز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. آیا شاگردای عزیز یادتان است که در جلسه قبلی بالای چی صحبت کرده بودیم؟ قسمی که شاگردای عزیز در جلسه قبلی ما بالای الکاین ها صحبت کرده بودیم. آیا یادتان است که الکاین ها چی بود؟ خب عزیزان، الکاین ها هیدروکاربن های غیر مشبوعی بود که بین دو اتم کربن در مولکول های آنها رابطه اشتراکی چندگانه موجود بود؟ سه‌گانه. شوگرده عزیز، الکاین ها دارای یک رابطه سه‌گانه است. فرمول عمومی الکاین ها چی بود؟ CnH2n-2. خب شوگرده عزیز، حالا میاییم بالای درس جدید ما. با امیدی که در درس گذشته کدوم مشکل نمانده باشم. درس جدید ما شوگرده عزیز درباره مرکبات اروماتیک است که از صفحه 92 الا 102 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا عزیزان درباره مرکبات اروماتیک شما معلومات دارین؟ خب عزیزان، در آغاز این نیمه دوم قرن 19 مرکبات را اروماتیک بنامیدن که از مواد چی به دست می آمد؟ از مواد عطری طبیعی به دست می آمد. مرکبات اروماتیک با الیفاتیک ها که از شاگرده عزیز خواص متفاوت داره. خب شاگرده عزیز، آیا شما می فهمین که مرکبات الیفاتیک چی است؟ مرکبات الیفاتیک از شاگرده عزیز با مرکبات گفته میشه که دارای عطر و طعم‌های خاص باشه. شاگرده عزیز، این مرکبات معمولا حاوی ترکیبات کیمیاوی مانند تروپین ها، الکل ها، استر ها و کیتون ها هست که مسئول بوی خوش و طعم آنها است. این مرکبات معمولا در خانواده های مختلف از گیاهیان چی میشه شاگرده عزیز با وجود بیه و به دلیل خواص اروماتیک خود در صنعت عطرسازی، دواسازی و مواد غذایی و آشپزی به کار گرفته میشه. خب شاگرده عزیز، ما در اینجا بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای مرکبات اروماتیک. در حال حاضر که از شاگرده عزیز مفهوم اروماتیک از لحاظ کیمیاوی هیچ ارتباط به عطری بودن نداره. این مرکبات این فامیل که از شاگرده عزیز در مولکول خود حلقه های کربونی با ثبات را با روابط مخصوص چی از شاگرده عزیز با وجود میاره. در این فصل شاگرده عزیز راجع به مرکبات اروماتیک معلومات به شما داده میشه که چیگونه مرکبات از شاگرده عزیز. اولین مرکب اروماتیک از شاگرده عزیز بنزین است. حال شاگرده عزیز بالای بنزین صحبت میکنیم که بنزین چی از شاگرده عزیز؟ بنزین که از شاگرده عزیز یک مرکب کیمیاوی است که در دسته هیدروکاربن ها قرار می گیره. معمولا از ترکیب مولکول های کربن و هیدروژن تشکیل می شه. بنزین که از شاگرده عزیز به عنوان سوخت در موتورهای احتراقی داخل آنها چی بشه استفاده بشه و همچنان شاگرده عزیز در کیمیا که از بنزین معمولا به عنوان یک مایع کیمیاوی و همچنان یک مخلوط پیچیده از هیدروکاربن ها با ساختارهای مختلف چی میشه شناخته میشه. در کل بنزین که از شاگرده عزیز برای اولین بار که بود شاگرده عزیز در قرن 19 توسط فیزیکدان انگلیسی به نام مایکل فارادی شاگرده عزیز از مرکبات عضوی چی شد؟ استحصال شد. بعد از او شاگرده عزیز مرکبات مختلف اروماتیک در اتریات کشف گردید و معلوم شد که توسط تعاملات کیمیاوی مناسب ما می توانیم این اتریات را به چی تبدیل کنیم؟ به بنزین. در ابتدا شاگرده عزیز این مرکبات به نام مشتقات بنزین و بعد از آن این مرکبات اروماتیک نامیده شد. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ به خاطر که آنها بوی قوی و چی داشت و دلپذیر. خب شاگرده عزیز، در کل به اندازه بنزین که یک مرکب ساده اروماتیک از دیگر مرکبات توجه علما را به طرف خود جلب ننمود. به خاطر چی؟ به می خاطر شاگرده عزیز، علما به خاطر بنزین فرمول های ساختمانی زیاد را پیشنهاد کرد که از جمله فرمول پیشنهادی که کلی شاگرده عزیز در سال 1865 میلادی برای بنزین خیلی مناسب بود. خب شاگرده عزیز، این فرمول چی بود؟ مطابق فرمول کیکولی که بود شاگرده عزیز، بنزین عبارت از 1-3-5 سایکلوهگزاتراین بود شاگرده عزیز که یک هیدروکاربن 6 کاربن حلقه‌ای با داشتن 3 رابطه چی از شاگرده عزیز مزدوج. در کل شاگرده عزیز ساختمان بنزین که است به طور مشخص به صورت یک حلقه 6 ضلعی از اتم‌های کاربن است که با روابط دوگانه متناوب با یکدیگر چی است وصل شده. این ساختار به ساختار اروماتیک معروف است. در کل شاگرده عزیز ویژگی های آنها که ما میتونیم در اول برای چی حلقه 6 ضلعی آن صحبت میکنیم. در بنزین که از شاگرده عزیز 6 اتم کاربن در یک حلقه به صورت همسطح قرار داره. این 6 اتم کاربن با ترتیب با روابط دوگانه متناوب با یکدیگر چی است وصل است و همچنان در ساختار بنزین که از روابط دوگانه به طور متناوب با روابط
تگانه میان اتم های کربن قرار داره. این روابط در واقع یک نوع روابطه چی است؟ مشترک، که به طور یک نوع بین تمام اتم های کربن در حلقه چی میشه؟ پخش میشه. رابطه های دوگانه در حلقه بنزین باعث ایجاد چی میشه شاگرد عزیز؟ یک منطقه با الکترون های آزاد میشه که در تمام حلقه به صورت یک دست در حال چی هستن؟ حرکت است. این ویژگی باعث استحکام و پایداری ساختار چی میشه شاگرد عزیز؟ بنزین. خب شاگرد عزیز، در هر اتم کربن در حلقه بنزین میبینیم در تصویر که به یک اتم هیدروژن متصل است. به همین لحاظ شاگرد عزیز، فرمول مولکولی بنزین به شکل C6H6 است که به معنای وجود 6 اتم کربن و 6 اتم هیدروژن است. خب عزیزان، حالا میایم بالای نامگذاری مرکبات آروماتیک. خب شاگردای عزیز، بیشتر مرکبات آروماتیکی از نام‌های مروج خود را حفظ کرده، یعنی نام‌هایی که شاگردای عزیز با آنها منشأ اصلی داشتن با آن نام تا حال هم شاگردای عزیز نامگذاری میشه. مثلا شاگردای عزیز در مثال میبینیم تولین را، شاگردای عزیز که یکی از تولین که از در اصل شاگردای عزیز چی است؟ سرش درختان است که معمولا شاگردای عزیز در آمریکای جنوبی زیادتر پیدا میشه، ولی شاگردای عزیز حال هم به نام تولین زیادتر وقت یاد میشه. ولی شاگردای عزیز، نام سیستماتیک تولین چی است شاگردای عزیز؟ میتایل بنزین. خب شاگردای عزیز، به خاطر که یکی از اتم های هیدروژن مولکول بنزین توسط چی؟ توسط بقیه تعویض شده، به خاطر ازی برش چی میگیم شاگردای عزیز؟ میتایل بنزین. ولی شاگردای عزیز، اگر چندین بقیه اتم های هیدروژن همراه مولکول بنزین شاگردای عزیز تعویض شود، در این صورت شاگردای عزیز مرکبات حاصل شده چی است؟ ایزومرهای مختلف را داره است. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا میبینیم یک دو دایمیتایل بنزین، یک سه دایمیتایل بنزین، یک چهار دایمیتایل بنزین. شاگردای عزیز که اینها را میبینیم شاگردای عزیز، ایزومرهای او را داره، ایزومرهای ام را داره و ایزومرهای چی را داره شاگردای عزیز؟ پی، که در ایزومرهای چی است شاگردای عزیز؟ مختلف پیدا میشه. در اینجا که از شاگردای عزیز شما میبینین که سه ایزومیر مختلف است که در کل شاگردای عزیز مروجه چی از زایلین. خب شاگردای عزیز، زایلین که از خودش چی از شاگردای عزیز؟ نام یونانی چوب است و پیشوندهای شاگردای عزیز پارا، میتا، اورتا شاگردای عزیز، او ام پی که از شاگردای عزیز مختصر چی است؟ پارا، میتا و اورتا از شاگردای عزیز، که همچنان اینها کلمه های یونان قدیم است که به ترتیب به معنای پهلو پهلو یا هم شاگردای عزیز مقابل یاد میشه شاگردای عزیز. مثلا شاگردای عزیز شما میبینین اورا که چی از شاگردای عزیز؟ اورتا یا اورا شاگردای عزیز، که اینها به پهلو به پهلو موقعیت داره. و یا هم شاگردای عزیز مقابل میبینین که چی از شاگردای عزیز؟ پارا، یعنی امی معاوضه ها که برشان یا بقیه هایی که به اینها تعویض شده چی از شاگردای عزیز؟ رو برو هستن، به امی خاطر شاگردای عزیز برشان چی میگم؟ پارا شاگردای عزیز. خب شاگردای عزیز، با امید که نامگذاری مرکبات آروماتیک را هم یاد گرفته باشین. خب عزیزان، حال میایم به نایتریژن آرومات ها. آیا شاگرد عزیز درباره نایتریژن معلومات دارین؟ خب شاگرد عزیز، نایتریژن آرومات ها که از یک تعامل کیمیایی است که در آن که از شاگرد عزیز گروپ نایترو که از به ترکیبات آروماتیک اضافه میشه. این تعامل که از شاگرد عزیز یک تعامل بسیار مهم در کیمیا است و برای تولید ترکیبات نایترو آروماتیک مورد استفاده قرار میگیره. این ترکیبات که از شاگرد عزیز کاربردهای بسیار زیاد صنعتی داره، از جمله در تولید مواد منفجره، رنگها، داروها و ترکیبات کیمیایی دیگر چی میشه شاگرد عزیز؟ استفاده میشه. و یا هم ما گفته میتونیم شاگردای عزیز، اگر ما گروپ نایترو را در حلقه های آروماتیک شاگردای عزیز داخل کنیم، این تعامل را به نام چی یاد میگیریم؟ به نام نایتریشن. خب شاگردای عزیز، اینجا شما یک مثال میبینید. در این مثال که شاگردای عزیز مخلوط تیزاب گوگرد غلیظ و تیزاب شورا با هم دیگه چی از شاگردای عزیز؟ یک جای میشه. بالاخره در نتیجه آنها که شاگردای عزیز ایون نایترو که از شاگرد عزیز شما میبینین که در اینجا چی از شاگرد عزیز به دست آمده. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای هلوجنشن آرومات ها. هالوجنیشن که از شاگرد عزیز همچنان یک تعامل کیمیایی است که در آن شاگرد عزیز یک هالوجن که از بعد ترکیب ارومات ها چی از شاگرد عزیز اضافه میشن. این تعامل همچنان یکی از تعاملات بسیار مهم در کیمیا است. به دلیل استفاده از هالوجن ها در صنایع مختلف کاربرد بسیار زیاد داره. در این تعامل که از شاگرد عزیز هالوجن ها به حلقه اروماتیک متصل میشن و یک اتم هیدروژن موجود را در آنجا چی میکنه؟ جایگزین میکنه. خب عزیزان، حال میاییم بالای سلفونشن. خب شاگرد عزیز، اگر ما یک اتم هیدروژن هستی بنزین را به گروپ سلفونیک شاگرد عزیز تعویض کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ سلفونشن را شاگرد عزیز. تعامل سلفونشن که شاگرد عزیز معمولا با حرارت دادن هیدروکربن های اروماتیک در موجود التزاب گوگرد غلیظ چی میشه شاگرد عزیز؟ حاصل. ببینین شاگرد عزیز، شما اینجا در یک تعامل میبینین بنزین را تعامل داده شاگرد عزیز و با چی از شاگرد عزیز؟ هیدروکربن ها را همراه بنزین چی کرده شاگرد عزیز؟ حرارت داده. در نتیجه شاگرد عزیز شما میبینین که در تعامل سلفونشن صورت گرفته و برای حلقه بنزین چی تعویض شده شاگرد عزیز؟ یک گروه از سلفونیک. در نتیجه ما میگیم که تعامل ما چی از شاگرد عزیز؟ تعامل ما سلفونشن است. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در این تعامل اتم هیدروژن هستی بنزین به گروه چی؟ به گروه سلفونیک چی از شاگرد عزیز؟ تعویض شد. در نتیجه ما آب را به دست آوردیم و همچنان شاگرد عزیز بنزین سلفونیک اسید را به دست آوردیم. عزیزان، حالا میایم بالای نفتالین که نفتالین چی است؟ نفتالین که از شاگرد عزیز یک ترکیب از خانواده هیدروکربن های اروماتیک است که فرمول کیمیایی آن C10H8 است. شاگرد عزیز، این ماده به صورت بلورال های سفید یا بیرنگ یا هم با بوی تند و خاص در حرارت اتاق شاگرد عزیز وجود داره. نفتالین از دو حلقه بنزین به هم متصل شاگرد عزیز تشکیل میشه. زمانی که دو حلقه بنزین با هم دیگه یک جای کنه چی را به دست میاره شاگرد عزیز؟ نفتالین را. به همین دلیل شاگرد عزیز یک هیدروکربن چی است؟ آروماتیک. نفتالین معمولا به عنوان حشره کش ها شاگرد عزیز در صنعت پلاستیک و تولید رنگ های مواد کیمیایی استفاده میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارن. سوال ای است که مرکبات آروماتیک چیست؟ تشریح کنید. قسمه که شاگرد عزیز ما قبلا هم گفتیم مرکبات آروماتیک به گروه از مرکبات اطلاق میشه که دارای عطر و بوی و طعم خاص و برجسته است. این مرکبات معمولا حاوی ترکیبات کیمیایی مانند تروپین ها، الکل ها، استر ها و کیتون ها است. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان بنزین را تشریح کنین. سوال دومتان شاگرد عزیز سلفونشن چیست؟ تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای الکایل هالایت ها صحبت میکنیم. شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خود معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما آشنا هستن همی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبشی هست که من هم خدیجه هستم هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود می داشته باشه. پدر و مادر سر نامی که انتخاب میکنن و میمونن معمولا به توافق نمی رسن. ما مثلا جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از او از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه هنچی که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود در اونجا ادامه بتم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دختران حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به امی اساس یا به امی افکار پیش برن.
بله.
این ماند، هم حسرتش ماند، هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت و چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی بازمی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه ای نداره، میخواه بره قضاوت بکنه یا میخواه بره سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه، در بندازه. و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخون یا نرسنگ بخون، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خود پیدا کنه، یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درسای ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن، امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به این مدت یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستند، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرن که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشون این است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن، فکری که بر از اونا داره. و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست دور متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که دو زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته.
بله.
و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کاره هستی؟ مصروف چی کاره هستی؟ من میدانم، اما اگر به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی. اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی. کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقتی ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره و علاقه را هیچ سیاستی، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما ندانستم ژورنالیست شم، ولی قلم ما را هیچ کس از ما گرفته ندانست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نب نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم. خلاصه چیزهای را در روایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق برای من حسرت شد و هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتانم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم، مضامین مختلف را. و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم، با تمام نمیتانی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران سفره هوسانه را جور کردیم. یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همه شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جایی بود که مردای افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات اون امور برای من بتن، میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگرده. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران است که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه. جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمیکرد و نمیفهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه. همیرم کسی فکر نمیکرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم به خاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنها مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنها به پیش برده میشه و رستوران یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنها با محدودیت های شدید کاری، آموزشی، با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارکا برایشان بسته است، حمامای عمومی برایشان بسته است، چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنها بکنی، برای خود بکنی؟ و آیا اتر پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم، ایده ما ای بود که مثلا خانما در اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم، صحبت میکنم، میبینم استقلالیت مالی بر خانما در افغانستان خیلی مهم است. خانمی که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است. و حتی برای یک خانم اگر بتانیم زمینه کار مساعد کنیم، یا یک خانم بتانیم با سواد بسازیم، هر چند که شاید زیاد جای را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هست و ای حتما تاثیر گذار هست. برای یک نفر ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. زنان به می خاطرم این فکر اندیشش که آمده بود از این بود که زنان نباشن، و هرچند که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنان باشه یا تنها یک کار را مردا بکنن، بدون شک یک کار وقت موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پس آنها، ولی خود سرپای ساختن این امی رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در این راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو بر آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایتان فرق میکنه، گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت تو پهلوی ما استاد باشه. در خانواده رضایت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده، یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست. ولی خب بالاخره سختی ها به جان خریدن هست دیگه و تا امروز همی رقم هست. ما سختی های شروع کردنش به جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی بر ما گفته شده که ما وارد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی. و از لحاظ حمایت های مختلف، مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از ما در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که ما حمایت کردیم، چون تو خودت سرپایت استاد هستی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق را نکردیم و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، امو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما و ما از اینجا قلبا ازش سپاسگزاری میکنم. و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه، ما اولین کسی که به یادم میاد بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از راه دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که به زانو در بیاییم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استادت است؟ کی هسته؟ کمی ما میخواییم بدانم در بارش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و بله. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوسته هست که همیشه مشورای خوب داده، ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها و از ناامیدی ها، ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روحن ما را خوشحال بسازه.
بله. و میتونی بر من بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هموسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هموسانه ما پولی را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست نکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میده هر جایی که باشه و راه خودش پیدا میکنه. تجارت همیشه خطرناک است و دروگرده کلان کار داره.
بله.
قدر که چانس موفقیت است، چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم پوشی کرد.
بله. با خودت به چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کم درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمان ها پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگه باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما حدود 5 نفر خانم ها آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر هم آقایان برای مهمان ها رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم. سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست دیگر، من اوسانه برشان جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارش هایشان رو میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا را دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت‌های غیر قانونی را یا مهاجرت‌های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاروبار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد ازی برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتاش همی بود، من در یک دوران با مایش علاقه که به ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصت کار که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که به تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم باعث میشد از افغانستان بیرون شدن و برای من هم اگه میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که راه حل نیست، ما مجبور هستیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابور کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه، و یک جای دیگه رفتن هست صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هر چندی که وطن ویرانه باشه، هر چندی که وطن هیچ چیزی بر ما نداشته باشه. ما مطمئن هستم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط هم رقمی نمیمانه.
بله، و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خودت چی گفتنی داری؟ من ایسه یک کسی که دهی کار است، عملا کار شخصی داری، و اگر بر من بگویی از ایجاد رستوران چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستوران ما حدود 6 ماه وقت تیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن و ترس دارن، ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست، و اگر بگویم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشم پوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم، ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات راه حل نیست، ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم و اطمان از پشت ما میایم، امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواه کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقت یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، این چیزهایی که ما میگیم میشینیم مثلا راجع به سفره حواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانما یا با حتی بر اقایان بگرم که بلند شاین برین شروع بکنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین، سختی های متفاوت از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی شما را فشار میتوان، باعث میشن که گاهی وقتا دستایتان رو بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شوم دیگه، بس هست، نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش هست. امروز این ترس اینجاست، فردا در یک جای دیگه است. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی است.
و او خانواده هایی که امی فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شوند، او خانواده هایی که امی نیستن حمایت نمی کنن. شما پس از اینکه تجربه کاری دارین اکنون، با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است، به خاطر کار که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده هست، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دی نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان آهده بودن و بالایش بسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از این که انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ من ایسه یک بانوی که آنلاین درس خواند و درس داد، من ایسه یک بانوی که کارآفرینی کرد به دیگه زنا، من ایسه یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دی وضعیت، خودت به او خانما، به او بانوا که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم، چرا من عملا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو امرسانی تحصیل دختران تعطیل هست، ممنوع هست، و درد من عملا احساس کردیم. من با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان شیشتیم، امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من ناشته کردیم که با اینمی مکتوب من همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان من خانه آمدیم شیشتیم. من درد عملا احساس کردیم، بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایدیم ای بود که من بخونم و یاد بگیرم، حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست باز دیگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم، گفتم من ایرا را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بفهمم یاد بگیرم بخونم. هرچند که شاید امروز برای من خیلی کسا بگوین که تو از این درسی که میخونی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. و من به اونا هم میگم شما متوقف نشین، تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر به عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتان بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیتا، هیچ کس بر شما وظیفه نمیتا با چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمونجا ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من از سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی حال من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش هم این بود که نمیخواستم مثل ژورنالیسم حسرت شوه بر من و نشد. خوشبختانه که هست تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتنی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشن، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه، اینو من درک میکنم، یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست، ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه‌های بدیل و گزینه‌های متفاوتی داره، از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه میرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان، تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.